دیگه تحمل هیچ چیو ندارم، از همه چی حالم به هم میخوره، از همه چی بدم میاد، از این مملکت خشن دروغگو بیرم که همه رو معتاد بدبخت میکنه. کی فکرشو میکرد علی سنتوری که از اون خانی آبا تا همین شمرون کوفی همه عاشقش بودن به این روز بیفته. مجوز همه کنسرتاشو لغو کردن، کاستشو نذاشتن بده بیرون، واسه چند نقاط پول مجبور شد به خونه هر نن قمنی بزنه برای اجاره خونه این اون که چی؟ یک پول نداشت که خواست بهش حال بده، یکی تریاق داد، یکی عرق داد، کشیر خورد. علی سنتوری.
سلام، اینجا روزی روزگاری سینماست، پادکستی که با توجه به موضوع هر قسمت گشت و گذاری تو عالم سینما میزنیم. تو این اپیزود میخوایم از سقوط صحبت کنیم، نگاهی اجمالی داریم به فیلمایی که تو اونا شخصیت ها سقوط کردن و به پایین کشیده شدن. در ضمن این اپیزود مناسب سن بچه ها نیست، پس اگه بچه کنارتون هست از هدفون و هنسفری استفاده کنه. ممنون از استدیو گام بابت فرصتی که برای ضبط این اپیزود به ما دادن. اپیزود ششم، من شیطان را دیدم. سقوط چیزیه که اگه رخ نده صعود یه شخصیت داستانی دیگه برامون معنی نداره. نمیشه هیچ کدوم از انیمیشن‌های پیکسار و دیزنی رو بدون اینکه مدتی قهرمان قصه سرخورده نشه به یاد بیاری. رسیدن یه دونده به خط پایان بدون زمین خوردن تبدیل به فیلم نمیشه. نجات دادن دنیا برای هیچ ابرقهرمانی بدون آسیب دیدن زیبا نیست. سقوط هست تا تم رسیدن خاص‌تر باشه. انگار شخصیت‌ها سقوط می‌کنن تا زمانی که به قله رسیدن ما کنارشون باشیم، چون فقط ما می‌دونیم که کجاها افتادن و از کجاها دوباره شروع کردن. لبخند معنادار معلم بد اخلاق فیلم ویپلش اواخر داستان فقط برای ما و نورمن معنی داره، چون سانت به سانت سعودش کنارش بود.
اما سقوط ها همیشه منجر به صعود نمیشن. بعضی سقوط ها خاصن. بعضی سقوط ها منجر به خلق یا بروز ویژگی های جدیدی تو شخصیت میشن. سقوط هایی که فرد رو تا ناکجا پایین میکشن اون رو به پستی میرسونن. سقوطی که هیچ کس حق نداره اون رو فریاد بزنه. سقوطی که در سکوت اتفاق میفته و انتهای اون خلق دنیای جدیدی از عواطف انسانیه. معمولاً قرار گرفتن تو بزنگاهی خاص یا تصمیمی که شخص میگیره میتونه اون رو پایین بکشه. مثل سخت نوردی که پاش رو جای اشتباهی میذاره یا دستش سر میخوره. اون وقتی که همه ی مسافتی که پله پله طی کرده توی چشم هم زدن از بین میره. فقط باید خوششانس باشه تا تنابش گیر کنه و سقوطش منجر به نابودی نشه. بعضی از سقوط ها هم در بزنگاه ها رخ نمیدن. ذره ذره یک شخصیت پایین کشیده میشه تا به پستی برسه. چیزی که پایین تر از هر مقیاس انسانی و اندازه اجتماعیه. سقوط چیزیه که وقتی رخ میده نفس بیننده حبس میشه. انگار سنگ بزرگی روی سینه مخاطب گذاشتن و بعد از اون دیگه سخت‌تر میتونه کنار کاراکتری باشه که چند ساعت دنبالش میکرده. بعد از اینکه آنتونیوی فیلم دزد دوچرخه جلوی چشمای پسرش از مردم سیلی میخوره، دیگه نمیشه به چشمای پسرک فیلم نگاه کرد. دیگه نگاه ترسیده پسرکی که پدرش رو روی دوچرخه کس دیگه دیده هیچ وقت از یادمون نمیره. اون موقع است که دیگه تاب همراهی با شخصیت‌ها رو نداریم. اون موقع است که ترجیح میدیم به جای تماشای افتادن قهرمان داستانمون، دوربین روی پنجره‌های یه ساختمون بمونه تا غذا خوردن یه خانواده رو پشت میز ببینیم. بعد از سقوطی که دوست داریم پیاده شیم. هرچند محال دستای لرزون فاحشه‌ای که حالا تبدیل به هیولا شده رو فراموش کنیم. یه انسان تا کجا میتونه سقوط کنه؟ انتهای سقوط فاحشه‌ای که هیچ جامعه ای اون رو به عنوان عضو نمیپذیره کجاست؟
فیلم مانستر محصول سال 2003 به کارگردانی پتی جنکینز، داستان زندگی آیلین ورنوس، قاتل سریالی آمریکایی با بازی شارلیز ترون که سال 2002 اعدام شد. داستان با نمایش خلاصه‌ای از زندگی آیلین شروع میشه. آیلین که به رسوبگری مشغوله به دلیل زندگی سختی که داره تصمیم به خودکشی میگیره، ولی منصرف میشه و اتفاقی وارد یه بار همجنسگرایی میشه. اونجا با سلوی آشنا میشه و این آشنایی همون روز به سکس ختم میشه. آیلین بعد این آشنایی توسط یکی از مشتریاش مورد تجاوز قرار میگیره و این درگیری باعث میشه آیلین اون مرد رو بکشه. این سرآغاز فروپاشی اخلاقی آیلینه. یادمون نره قبل این اتفاق، یعنی قبل این قتل، آیلین به انتهای زندگی رسیده بود. بعد از قتل آیلین با سلوی فرار میکنه و تصمیم میگیره این کار رو کنار بذاره، ولی چون مدرک و مهارتی نداره کسی بهش کار نمیده و بعضی جاها باهاش بد برخورد میشه. بعضی جاها هم برخوردها ترحم آمیزی که بیشتر از قبل آیلین رو متلاشی و عصبانی میکنه. تو این بین گذشته‌ای که حذف شدنی نیست کارو براش سخت‌تر میکنه. دارم همزمان جزئیاتی از قصه رو هم میگم تا بدونیم کجاییم و چی میخوایم. اجتماع برای بار چندم آیلین رو پس زده، اما این بار آیلین تنها نیست. سلوی چشمش به آیلینه و به امید ساخت زندگی رویایی بهش فرار کرده. این فشار و این طرد شدگی آیلین رو مجبور میکنه به کار سابق خودش برگرده. البته تقریبا، چون به سلوی قول داده که دیگه سراغ شغل سابقش نره. واسه همین آیلین سوار ماشین هر مردی که میشه اونو میکشه و پول و ماشینش رو برمی‌داره. اینجا دیگه آیلین در انتهای خودش قرار داره و ذره ذره تو منجلابی که گیر کرده فرو میره. روان پریشی، به هم ریختگی، فروپاشی روانی. بازی شارلیز ترون تو این فیلم یکی از جاودانه‌ترین ایفای نقش‌های تاریخ سینماست. به جرئت میشه گفت خانم شارلیز اونقدر به احساسات نقش نزدیک شده که اصلا یادمون نمیاد برای ایفای این نقش 50 کیلو اضافه وزن کرده و چندین عمل جراحی انجام داده. تصویر سقوط آیلین ورنوس به عنوان انسانی که در دراز مدت از طرف جامعه طرد شده، تصویر یه سقوط انسانی خاصه. سقوطی که باید در سکوت اتفاق بیفته و شخصیت اصلی حق نداره اونو فریاد بزنه، حتی وقتی میبینه داره تنها تر از قبل میشه. آخرین قربانی آیلین پیرمردیه که قصدش بهش کمک کنه. پیرمرد به زن التماس میکنه که اونو نکشه، چون زندگی چند نفر به هم میریزه. پیرمرد حالا آیلین سقوط کرده رو تو موقعیتی قرار میده که اگه ماشه رو بکشه تبدیل به هیولای مخوف‌تر از قبل میشه، یعنی هیولای جدید که از هیولای قدیمی که 6 نفر رو کشته بود غیر انسانی تره. تمام مدت فیلم این پرسش از ذهن مخاطب میگذره که انتهای سقوط یک انسان کجاست؟ یک انسان تا کجا ممکنه یا اصلا میتونه سقوط کنه؟ نقش افراد دیگه تو این سقوط چقدره؟ التماسای آیلین به اون پیرمرد برای اینکه خفه بشه میخواد درد کیو کمتر کنه.
I've got the keys in the car. There's my wallet. Just No, ma'am.
Turn around.
No, ma'am. No. No.
Get down.
You don't have to do this.
Get down.
You don't. You really don't.
I can't.
You don't have to. You're just having a hard time.
No, I can't let you live.
Oh, God, my wife. My wife. My daughter's having a baby.
Shut the fuck up! Oh, God. Oh, God, I'm sorry.
My babies. My grandbabies.
نمیشه از سقوط‌های انسانی گفت و سراغ درام روانشناسانه دارن آرونوفسکی نرفت. فیلم رکوئم فور ا دریم محصول سال 2000. فیلم داستان 4 نفر رو به صورت سوم شخص روایت میکنه که هر کدوم به نوعی درگیر اعتیادن و به طریقی به هم مربوطن. هری، مادر هری، دوست دختر هری و دوست هری. مادر هری معتاد برنامه‌های تلویزیونه. به همین خاطر خودش رو تو خونه حبس کرده و به امید شرکت توی یک برنامه محبوب تلویزیونی سعی داره با مصرف قرصای لاغری وزن خودش رو کم کنه تا توی لباس قرمزش که الان سایزش نیست جاشه. هری و دوست دخترش در کنار عشقی که به هم دارن با مصرف مواد مخدر وارد دنیای خلسواری میشن که اونا رو بیشتر از قبل وابسته به مواد مخدر میکنه. دوست هری هم درگیر خرید و فروش مواد میشه و این باعث میشه از جاهای عجیب و ترسناک سر در بیاره. اپیزود 4 هم گفته بودیم که جنون مثل جاذبه است، ولی حالا 4 شخصیت داریم که لبه پرتگاه ایستادن و منتظر یه هول کوچیکن تا برعکس صخره نوردا بدون هیچ تنابی سقوط کنن. اصلا سقوط یه انسان به چی میشه تشبیه کرد؟ چی باعث میشه که یه انسان به بدی تن بده و تا این حد از خودش و انسانیتش پایین بیاد؟ حالا جایی هستیم که 4 شخصیتمون دونه دونه پایین میافتن و سقوط میکنن. مادر هری حالا اعتیاد شدیدی به قرصهای لاغری پیدا کرده و کاملا روان پریشه. دوست دختر هری که خمار نبودن جنسه با مردی آشنا میشه که در قبال سکس بهش پیشنهاد مواد میده. مرد بعد دیدن اشتیاق دختر بهش مهمونی رو پیشنهاد میده که توی اون در قبال انجام یه سری نمایش جنسی پول خوبی به جیب میزنه. دوست هری به زندان میفته و هری هم تا یه سری تزریقات زیاد دستش قطع میشه. فیلم اونقدر سنگینی که انگار تک تک شخصیت ها رو سینه تماشاچی میافتن. کی تحمل داره ببینه رویاهای انسان ها به همین راحتی به باد میرن و جای اونا رو موسیقی کلینت منسل پر میکنه. مرثیه بر یک رویا، داستان تحمل ناپذیری از سقوط تک تک آدمایی که هیچ از ما دور نیستن. فیلم تنها داستان سقوط نیست، داستان تنها تر شدن آدمایی که قبل از این هم تنها بودن.
هری، به هم قول میدی برگردی؟ آره، قول میدم. بار تحمل این دیالوگ دردآوره. دردآور به اندازه نگاه کردن به صورت پیرزنی که یک زمانی آرزوی دیدن خوشبختی پسرش رو داشت و هر روز خودش رو تو لباس قرمزش تصور میکرد که توی برنامه محبوبش هری خوشبخت رو در آغوش گرفته و همه همزمان هری رو تشویق میکنن. همه با هم فریاد میزنن. سال 2018 فیلم بیوتیفول بوی به نمایش در اومد که برگرفته از یک داستان واقعی بود. داستان پسری جوون به نام نیک که درگیر اعتیاد به مواد مخدر شده و به همین دلیل جدا از خانواده زندگی میکنه. فیلم اونقدر از لحاظ تربیتی مهم و تاثیرگذار هست که دیدنش برای مایی که اطلاع دقیقی از نحوه کمک کردن یا کمک نکردن به فرد معتاد نداریم لازمه. فیلم بیشتر داستان پدر نیک با بازی استیو کرل که چطور باید پسرش رو که حالا از خونش دزدی هم میکنه نجات بده. یک انسان کاملا سقوط کرده.
درباره پسرمه.
خیلی خوب. چه کمکی از دستم ساخته است؟
اون لحظاتی هست که به اون نگاه میکنم. این بچه‌ای که بزرگ کردم. که فکر میکردم کامل میشناسمش و حالا نمیدونم که اون کیه. همه جور موادی مصرف میکنه، ولی باید بگم که به شیشه معتاده که به نظر میاد اون بدترینشون باشه. و من فکر میکنم اومدم اینجا چون فقط میخوام بدونم که درباره تمام این چیزا چه کاری از دستم برمیاد، دشمناشو بشناسم. آره، پس دوتا سوال مهم من اینا هستن. چه بلایی سرش میاره و من چجوری میتونم کمکش کنم؟
پدر نیک بالاخره تصمیم میگیره نیک رو رها کنه. بهش میگه من به جز تو بچه های دیگه ای هم دارم که بهشون برسم. این رها کردن، این حس رها شدن برای نیک ضربه سختیه. انگار اون تنابی که باهاش بین زمین و آسمونه پاره میشه و زمین میخوره. حالا وقتی بازداشت میشه کسی نیست تا بیاد قبل از خوابیدن توی بازداشتگاه درش بیاره.
سلام بابا، منم میتونم کار اشتباهی کردم. همه میخوام بس کنم ولی لطفاً مرکز اعتیاد دیگه نباشه، فقط بذار بیام خونه باشه. میدونی چیه، متوجه شدم که من فقط به احتیاج دارم که خونه باشم. شما بهم قدرتشو میدین تا جلوش بگیر. باشه.
ای کاش میتونستم کمکت کنم ولی واقعا نمیتونم، باور کن نمیتونم.
خواهش میکنم فقط یکم ازت کمک میخوام. خواهش میکنم کمکم کن. بیام
فقط میتونم یه بار دیگه حرفمو برات تکرار کنم.
بابا چرا بهم گوش نمیدین؟
به پشتیبانت زنگ بزن.
نمیخوام با پشتیبانم حرف بزنم بابا، میخوام با تو حرف بزنم. دوست بابا چرا؟
معمول دارم زندگی تو
چه هم جور کنی؟ دارم دوست دارم.
این که در قبال یک آدمی که کاملاً غرق در اعتیاد چه تصمیمی باید گرفت سوال سختیه. اما من فکر میکنم فیلم پسر زیبا به زیبایی تونسته مفهوم رها کردن و بودن به موقع رو به تصویر بکشه. فیلم های متعهد زیادی در مورد اعتیاد ساخته شدن، در مورد اینکه عواقبش چیه و چه صدماتی میتونه وارد کنه. اما پسر زیبا فیلمی مستقل و کم ادعا ولی مهم که به نظرم پایان مناسبیه برای اینکه بخش مربوط به اعتیاد رو ببندیم.
1 2 Very good. Now, Mrs. Mr. Can you put your arm like this? Very good. And together. Wow, champions. 1 2 1 2 Look at me this way. Very nice. One more like this. Good. Another one. Very nice. And now Mr. put your head on your wife. Like this, head on head together. Put your head on.
So?
Yes, very good. One, two, smile. Good one.
یه خانواده 4 نفره برای اسکی و تفریحات برفی میرن به ارتفاعات کوههای آلپ. یه روز بعد از اسکی پرهیجان به رستوران هتل برمیگردن و جلوی منظره جذاب کوهستانی مشغول غذا خوردن میشن که صدای چند تا انفجار تو کوه شنیده میشه. تا بهمن مصنوعی ساخته بشه. یه بهمن کنترل شده. ولی یکی از این بهمنای مصنوعی ظاهر وحشتناکی داره و میاد سمت رستوران. همه جا شروع به لرزش میکنه و مردم فریاد میزنن. به لحظه پدر خانواده 4 نفره از ترس چنان فرار میکنه که صندلی پسرش روی زمین میفته و زن و دوتا بچهش پشت میز گیر میکنه. غبار برف میخوابه و مشخص میشه اتفاق وحشتناکی رخ نداده. پدر خانواده برمیگرده سر میز. یا مرور کنیم ببینیم چی شد. خانوادگی داشتن غذا میخوردن که یه حادثه رخ داد. پدر خانواده که وظیفش عرفاً محافظت از خانواده است زودتر از همه فرار میکنه. بعد مشخص میشه که بهمن مصنوعی بوده. اینجا همه چیز عوض شده. پدر تو بدترین شرایط همه چیز رو رها کرد و فرار کرد. دقیقاً جونش رو برداشت و زد به چاک. این تصویر اونقدر تکان دهنده هست که 2 ساعت پای روایت فیلم فورس ماژور محصول سال 2014 سوئد بشینیم و ببینیم پدری که حالا تصویرش برای 2 فرزند و همسرش مخدوش که نه کاملا فروپاشیده چی کار میکنه. حالا پدر برای برگردوندن وجهش باید چی کار کنه؟ بحث استدلالی در باب هورمونای تعقیب و گریز انسان انجام بده، دنبال تایید رفتار ناخودآگاهش باشه یا نقش یه مظلوم مفلوک بازی کنه؟ قرار چی به سرش بیاد؟ فیلم تکان دهنده با داستانی خاص تنها از پس سینما برمیاد که شما رو تا ارتفاعات زیبا و جذاب کوههای آلپ بالا ببره که شاهد سقوط جایگاه یک پدر در ذهنیت فرزنداش باشی. سخت میشه گفت لحظه‌ای که وجهه یک انسان سقوط میکنه یا عوض میشه ما شاهد نمود تصویر واقعی اونیم یا تنها شرایط این موقعیت رو خلق کرده.
زاکاری هرگز بچه وحشی نبوده، حتما دلیلی داشته.
مثلا یه نفر بهش گفته خبرچین. اگه یه نفر به منم بگه خبرچین عصبانی میشم.
اگه درست باشه.
چی؟
یعنی خبرچین باشی؟
منظورت اینه که پسر من خبرچینه؟
جدی نگیرین، شوخی کرد.
پس پسر شما هم هست.
یعنی چی پسر ما هم هست؟
اون از زاکاری چغلی کرد.
ما به زور از زیر زمینش کشیدیم.
ما که داریم کاملا از اصل مطلب
شما مدارش کرده باشین، اما اونم خبرچینی کرد.
نانسی
چی؟ فکر می‌کنی پسر من یه خبرچینه؟
من هیچ فکری نمی‌کنم.
پس اگه هیچ فکری نمی‌کنی چیزی هم نگین، به کسی هم اتهام نزنی.
گوش کن، این لزومی نداره اینطور عصبانی بشیم. من و مایکل سعی کردیم عادلانه و با ملاحظه رفتار کنیم.
خیلی هم عادلانه نیست.
اوه واقعا؟
فقط کمی عادلانه بوده.
خیلی خب، من دیگه باید برم.
خب برو.
سال 2011 رومن پولانسکی فیلم کارنیج یا کشتار رو روانه سینما کرد که برخلاف اسمش خبری از چاقو و چاقو کشی و کشتار نبود. دوتا پسر بچه تو مدرسه با هم دعوا کردن و دندون یکیشون شکسته. حالا پدر مادر این دوتا بچه دور هم جمع میشن تا این مسئله رو کاملا متمدنانه حل کنن. اما تو تعریف داستان فیلم ها خیلی کلیشه‌ایه. امای فیلم کشتار واقعا یه اما با بار اضافیه. پشت لباسای شیک، موهای مرتب، آداب معاشرت و مهربونی انسان‌ها چه کسی پنهانه؟ اجداد وحشی ما از کی تصمیم گرفتن دیگه وحشی نباشن و اتفاقات رو به شیوه دیپلماسی حل کنن؟
ولی پسر من دوتا از دندونای جلویی شکسته.
آره، اینو فهمیدم.
یکیشون برای همیشه از بین رفت.
دندونای جدید میذاره، بهتر از دندونای خودش، گوشش که کنده نشده.
ما اشتباه کردیم که مشکل رو درست بررسی نکردیم.
مسئله خیلی واضحه، یه پسر 11 ساله با چوب مردمو کتک میزنه.
مسلح به یک چوب.
ما اون لغتو حذف
کردیم. بله، چون ما اعتراض کردیم.
بدون جر و بحث اونو حذف کردیم.
لغتی که مخصوصا گذاشته بودیم تا عمدی بودن عملو نشون بده و جای هیچ سوء تفاهمی رو باقی نذاره.
من دیگه نمیتونم این لحنو تحمل کنم.
من و شما از همون اولش هم با هم اختلاف داشتیم.
آقای کوان، اینکه به خاطر چیزی که خودمون اعتراف کردیم یه اشتباه بود مرتب ما رو سرزنش کنیم بسیار آزاردهنده است. کلمه مسلح درست نبود، ما هم حذفش کردیم، با اینکه از لحاظ مفهومی کاملا مناسب بود.
به زکاری توهین شده بود و اونم عکس العمل نشون داده. اگه به منم حمله میشد از خودم دفاع میکردم، مخصوصا وقتی در برابر یه گروه تنها باشم.
ببینین، ما آدمای محترمی هستیم، هر چهار نفرمون. نمیدونم چرا یه دفعه عصبانی شدیم و به جون هم افتادیم. اصلا لزومی نداره.
مایکل بس کن، لطفاً لاپوشونی نکن. ما فقط یکم عادلانه برخورد کردیم. اصلا چرا باید روشنفکرانه رفتار کنیم؟
نه، من وارد اون مسیر نمیشم.
کدوم مسیر؟
همون مسیری که این دوتا پدر سوخته ما رو توش قرار دادن.
متاسفانه پن این عقیده رو نداره.
کشتار تصویری از چهره زشت انسانی که فقط یاد گرفته روی پاهاش واسه و لباس تنش کنه. اما اون پشت، جایی که دعوای ساده ای دوتا پسر بچه زندگی ما رو از روال عادی خارج میکنه. نقش ما چقدر میتونه تعیین کننده باشه؟ انگار ما هممون پشت زندگی روزمره قایم شده باشیم و کوچکترین تغییری تو روال معمول زندگیمون هر لحظه ممکنه منجر به انفجار بشه. رومان پولانسکی نگاهی که وجهه رقت انگیز انسان داره رو بارها و بارها تکرار کرده.
فیلم 25مین ساعت محصول 2002 داستان مردیه که قرار فردا بره زندان تا یک دوره حبس 7 ساله رو سپری کنه. برای مونتی با جثه ضعیف که نقشش رو ادوارد نورتون بازی میکنه، زندان 7 ساله میتونه مثل حکم اعدام باشه. پشیمونی تو تک تک حرکات مونتی دیده میشه. 25مین ساعت روایت تکان دهنده اسپایکلی از مردیه که سقوط کرده. حالا اطرافیانش میخوان روز آخر رو خوش بگذرونه تا فردا بره زندان و حبسش رو شروع کنه. حس مالی خولیایی و وحشتی که تمام وجودش رو در بر گرفته، تصویری تاثیرگذار از جایی که هر کدوم از ما ممکنه نتیجه اعمالمون رو ببینیم. اما مونتی به اندازه همه ما خوش شانس نیست، چون میدونه ساعت‌ها و روزهای بعد از این رو چطور باید بگذرونه. میدونه قرار ساعت‌های بعد از این تقاص گناهانش رو بده. فیلمی در مورد مرحله ای از زندگی که برای پشیمون شدن خیلی دیره. عزیزترینم، تردیدی ندارم که دوباره دچار جنون شدم. احساس میکنم که نمیتوانیم یکی دیگر از این دوره های وحشتناک را از سر بگذرانیم و این بار بهبودی نخواهم یافت. شروع به شنیدن صداهایی کردم و نمیتوانم تمرکز کنم. بنابراین کاری را میکنم که به گمانم بهترین کار ممکن است. بهترین شادی ممکن را تو در اختیارم گذاشته ای. هر آنچه میتوان بود برایم بوده ای. می دانم که دارم زندگیت را تباه می کنم. می دانم که بدون من می توانی کار کنی و می دانم که خواهی کرد. می دانم. گمان نمی کنم تا پیش از آغاز این بیماری وحشتناک هیچ دو نفری می توانستند از این شادتر باشند. بیش از این توان مبارزه ندارم. می بینی؟ حتی نمی توانم این را هم درست بنویسم. نمی توانم چیزی بخوانم. میخواهم بگویم همه شادی زندگیم را مدیون تو هم. تو با همه چیز من ساخته ای و به طرز باور نکردنی نسبت به من مهربان بوده ای. همه چیز جز اطمینان به نیکی تو مرا ترک گفته است. دیگر نمیتوانم به تباه کردن زندگیت ادامه دهم. گمان نمی کنم هیچ دو نفری بتوانند آنقدر که ما شاد بوده ایم شاد باشند. ویرجینیا. ویرجینیا بعد از نوشتن این نامه به رودخونه نزدیک خونه رفت، جیپاش رو پر از سنگ کرد و برای همیشه خودش رو به جریان آب سپرد. ساعتها فیلمی برگرفته از رمانی به همین نام، داستان یک روز از زندگی سه زن در سه دوره مختلفه. ویرجینیا وولف، رمان نویس صاحب سبک انگلیسی، یک زن خانه‌دار و خانم دلووی قهرمان رمانی به نام خانم دلووی از ویرجینیا وولف. ساعت‌ها داستان سنگینی بار هستیه. زندگی سخته، ولی سختی هم میگذره. اما بعدش چی؟ ساعت‌های بعد از اون چی؟ و ساعت‌های بعد از اون که همچنان ادامه دارن؟ داستانی در مورد فروپاشی روانی انسان زیر سایه سبکی تحمل ناپذیر بار هستی، یعنی ساعتها. نامه خودکشی ویرجینیا وولف که شنیدید در واقع بیانگر اونه که برای بسیاری از انسانها زندگی با تمام زیبایی‌ها و نعمتهایی که به واسطه عزیزترین ها به همون عطا شده یک بخش غیر قابل تحمل داره که ادامه دادن اون رو مشکل میکنه. ساعتها و ساعتهای بعد از اون.
ما آوردیم به ریچموند که به هدارمش بدیم.
اگه خوب فکر کنم لئونارد، بهت خواهم گفت که دارم به تنهایی توی تاریکی کلنجار میرم، توی تاریکی مطلق و فقط خودم قادرم ببینم، فقط خودم حالمو درست میشناسم و میفهمم. تو به هم میگی داری با وحشت از بین رفتن من زندگی میکنی. لئونارد، منم باهاش زندگی میکنم مثل تو. این حق منه، این حق هر انسان زنده‌ایه. من این هوای خوب و تمیز بیرون شهر رو انتخاب نمی کنم، اما دست اندازه خشن لندن رو دوست دارم. این انتخاب منه. بدترین بیمارا، حتی بی ارزشترینشون، اجازه دارن که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. اینجوری انسانیت خودشو تعریف میکنه. کاش به خاطر تو فقط لئونارد میتونستم تو این آرامش خوشحال باشم. اما اگه قرار باشه بین ریچموند و مرگ یکی رو انتخاب کنم، مرگ رو انتخاب میکنم.
خیلی خوب، پس لندن. ما برمیگردیم لندن.
فیلم ساعت‌ها داستان سقوط روانی انسان هاست. داستان انسان هایی که دیگه تا به تحمل گذر ساعت‌ها رو ندارن. چیزی که مانتی فیلم 25مین ساعت دقیقاً درکش میکنه.
به نظرم رسید که احتیاج دارم یه ذره نور بیاد تو. نظرت چیه؟ تمام پنجره ها رو تمیز کردم.
خیلی خوب ریچارد، یه لطف کوچیک بهم بکن. بیا بیا بشین.
گمون نکنم که بتونم به مهمونی بیام کلارا.
اصلا مجبور نیستی به مهمونی و مراسم بیای. هیچ کاری هم که نمیخوای مجبور نیستی بکنی. هر کاری میخوای بکن.
اما بالاخره باید با ساعت ها کنار بیام، مگه نه؟ منظورم ساعت هایی که بعد از مهمونی میان و ساعت های بعد از اون و ساعت ها ساعت ها.
تو هنوز روزای خوبی در پیش داری، خودت میدونی که جلوتن.
نه اینطور نیست، یعنی البته خیلی لطف داری که اینو میگی، اما واقعا درست نیست.
به من گفتن سوار یه اتوبوس به اسم هوس بشم، بعد با یکی دیگه به اسم گورستان ادامه بدم، 6 تا بلوک رو رد کنم و تو الیزین فیلدز پیاده بشم. A Street Car Named Desire یا اتوبوسی به نام هوس، فیلمی از الیا کازان محصول 1951، اقتباسی از نمایشنامه تنسی ویلیامز، داستان زنی به نام بلاچ رو روایت میکنه که به نیو اورلان اومده و میخواد با خواهر و شوهر خواهرش زندگی کنه. اطلاعات فیلم به صورت قطره چکانی داده میشه و یکی یکی اسرار شخصیت ها برملا میشه. بلاچ زنیه که تلاش میکنه شکوه و زیبایی گذشتش رو حفظ کنه و نشون بده آدم با عزت نفسیه. اما نمیتونه پشت این حقیقت که من همیشه متکی به محبت غریبه ها بودم پنهان بشه. اتوبوسی به نام هوس داستان زنیه که خیلی وقت با چیزی که از خودش متصوره فاصله گرفته. حالا فقط تلاش میکنه تصویری خاص از بلاچ اقواگر به نمایش بذاره که بیشتر مضحکه. در این بین هم کشمکشش با شوهر خواهرش که نقشش رو مارلون براندو بازی میکنه منجر به سقوط عمیق‌تری در تنهایی خودش میشه. فیلم با تحویل بلاچ به تیمارستان به پایان میرسه و فریادهای جاودانی مارلون براندو بر سر استلا مخاطب رو رها میکنه. دیالوگ استلا استلای مارلون براندو جز نقل قول‌های جاودانه سینماست. وودی آلن سال 2013 فیلم بلو جزمین رو با برداشتی آزاد از این نمایشنامه ساخت. فیلمی خوش ساخت که ظرافت دید وودی آلن رو بیش از پیش به نمایش میذاره.
نبوغ بیلی وایلدر تو فیلمسازی انتها نداشت. بعد از صعود به یه قله منتقدان میگفتن این دیگه آخرین حد از خلق یه شاهکار و بالاتر از اون برای یه شخص امکان پذیر نیست. اما بیلی با ساخت هر فیلم بالاتر از فیلم قبلی قرار میگرفت، طوری که انتخاب بهترین فیلمش امروز کار ساده ای نیست. سانست بولورد محصول سال 1950 فیلمی شبیه به اتوبوسی به نام هوس. نورما دزموند ستاره سابق فیلمای سامت با فیلمنامه نویسی مواجه میشه و ازش میخواد براش یه فیلمنامه بنویسه تا دوباره به روزای اوجش برگرده. پیرزنی فراموش شده که دیوارای خونش پر از تصاویر جوونیشه، پر از شکوه و جلالی که دیگه اثری از اونا نیست. همون دقایق اول فیلم میفهمیم که راوی قصه کشته شده و جسدش توی استخره، اما این پایان فیلم نیست. بیلی وایلدر به جایی از روایت داستان رسیدگی فیلماش رو بدون تاریخ انقضا کرده. بلوار سانست داستان نورما دزموند و روزایی که فراموش شده. روزایی که نورما میخواد باور نکنه وجود دارن. اون قاب عکسای روی دیوار خونه رو بیشتر میپذیره تا این واقعیت تلخ. شنیدی چی گفت؟ من یه ستاره. سر عقل بیا. سر عقل بیا. تو 50 سالته. 50 ساله بودن اشکالی نداره. مگه اینکه اصرار داشته باشی 25 سالته.
Norma, you're a woman of 50. Now grow up. There's nothing tragic about being 50. Not unless you try to be 25.
What life? I got no life! I'm in the dark here! You understand? I'm in the dark!
It is not! It is mine! I'm dying in this town!
ما مردمان خاورمیانه از لحظه‌ای که متولد شدیم محکوم بودیم به سقوط، به نرسیدن، به تلاش برای رسیدن ولی از نفس افتادن. بعید شما شهروند خاورمیانه باشی و با دیدن دویدن میشل فیلم از نفس افتاده گودار خودت رو جای اون نذاشته باشی. میشل پیبورد زندگی نمیتونه اون رو دوست داشته باشه. زندگی نسبت بهش بدجنسه. همراه میشل با باری سنگین روی سنگفرش خیابون دویدیم تا از نفس افتادیم و نقش لبخند رو روی صورت قاتلینمون دیدیم. ما متولد شدیم تا سقوطها رو تجربه کنیم. افتادن پدری در مقابل چشمای فرزندش رو هر روز میبینیم. غرق شدن در شکوه و جلالی که سرابی بیش نیست رو با ذره ذره وجودمون لمس کردیم و با اینکه هیچ گناهی مرتکب نشده بودیم، سالها در همه ساعتها حبس رو تجربه کردیم. طرفدار صلح بودیم و از خشونت بیزار، اما تجربیاتی از سر گذروندیم که حالا خودمون تبدیل به هیولا شدیم. از شیطان فراری بودیم، میترسیدیم انسانیتمون، آخرین داشته‌ای که ما رو از سیاهی‌ها دور می‌کنه آسیب ببینه. اما یک روز چشم باز کردیم و توی آینه شیطان رو دیدیم. آره، ما شیطان رو دیدیم. انتقام حالا تنها ذکر هر روز و شبمونه. شبها قبل از خواب مثل آریا استارک اسامی رو به خودمون یادآوری میکنیم تا یادمون نره چی به سرمون گذشته و چطور همراه 176 نفر مسافر ما هم سقوط کردیم. داشته هامون رو به خودمون یادآوری میکنیم تا یادمون نره چه کسایی برامون موندن. ما شیطان رو دیدیم، ما رو به بازی گرفت و مجبورمون کرد توی محفلش خوش رقصی کنیم. کم دلمون نخواسته مثل قهرمان فیلم پاریس تگزاس یک روز صبح از خواب بیدار شیم و همراه کیف پول و چند تا عکس شروع به رفتن کنیم. همینطور بریم و بریم تا شاید گذشته‌ای که به ما تحمیل شده رو پشت سر بذاریم. سالهای متمادی سنگینی 21 گرم بار نامعلوم رو به دوش کشیدیم بدون این که نقش و تصمیمی در شکل گرفتنش داشته باشیم. بار هستی به ما تحمیل شد. ساعت‌های پیش رو مفاهیم متعددی از امید و تهدید شدند. محکوم شدیم بدون این که کاری کرده باشیم. سقوط کردیم چون از همون ابتدا خاکستری بودیم و سیاهی لشکر. به هیولای فاحشه بیشتر شبیه بودیم تا به مرد آهنی. انتهای سقوط هامون برخلاف انیمیشن های رنگارنگ پیکسار و دیزنی قرار نبود شاد باشه. ما تصویری بودیم از تنهایی های 21 گرم، تصویری از جیب های پر از سنگ. شناور روی رودخونه جاری خودمون رو رها کردیم. شاید مثل آرون فیلم 127 ساعت بین سنگی گیر کردیم که خودمون اون رو نگه داشتیم. مثل علی سنتوری قرار بود تا انتهای خودمون بالا بریم و به قله خودمون برسیم. اما حالا باری رو به دوش میکشیم که مال ما نیست. غم خودمون رو فراموش کردیم. یه جایی همین اطراف رها شده و خاک میخوره. توی گوری دراز کشیدیم که هیچ اتوبوسی از کنارش عبور نمیکنه. امید داریم یک روز صبح مثل آقای بدیعی طعم گیلاس کسی سنگی بهمون بزنه، شونمون رو تکون بده تا بیدار شیم. اگه بیدار نشدیم، اگه از نفس افتاده بودیم، رومون خاک بریزه. خاک بریزه تا دیگه ساعتها و ساعتهای بعد از اون رو به دوش نکشیم. ما از این که این همه توی خاورمیانه سقوط کردیم خسته شدیم. میخوایم مثل آریا استارک یک بار قبل از این که همه چیز تموم بشه خوشی و سبکبالی رو یک بار دیگه تجربه کنیم.
Together. you go, I go.